فران قایم کرد و بالا رفت. اواخر نوامبر بود و بسیاری از مردم به مرکز شهر می رفتند تا برای کریسمس خرید کنند. بعد از گذشتن از تعداد زیادی ایستگاه، درهای اتوبوس باز شد و همه بیرون آمدند. مارتینا هم همراه آنها پیاده شد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب توبیاست و فرشته. کتاب توبیاست و فرشته، ترجمه مهدی شهشهانی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
ها 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 جوین،
جوین جوین
جوین،
اتم
نو جوین،
جوین جوین جوین، جوین نو تو راه، سلامتی میاره
خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران. با الان ساعت 16:03 از پخش شبکه رادیوی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه تهران میدان شهدا.
14 سال
چیکار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید.
ما ببینید چه مسجد هستم آوردم، میگن ایشون قلابیه، میگن که شما سنت و قانون نمی
هر که رب عالمین به بچه ها بگید به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب های بزرگ، نوجوانان در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
این جانب مشتوا اخلاقی جانباز 70% قطع نخا. گروه اعزامی من بسیج بود، داوطلب بودم و با افتخار نیروهای بسیجی شدم و همرز و همسنگر شهید علی قاسم بلند.
چه سالی بود که رفتین برای اینکه آموزش ببینین و اعزام بشین برای جبهه؟
من از اون اولی که امام خمینی رحمت الله علیه اعلام به بسیج کرد، ما بسیج مسجد صاحب الزمان بودیم، طرفای اتوبان اون موقع خیابون شهید کمال وجودی بود، ما تو بسیج اونجا مستقر شدیم و عضو بسیج مسجد صاحب الزمان شده بودیم. جنگ به صورت رسمی 31 شهریور 59 شروع شد. ما قبلش تو بسیج عضو بودیم و شبا نگهبانی میدادیم، کارهای رزمی انجام میدادیم، اردو میرفتیم. بعد که جنگ شروع شد، نیرو خواستن برای که آبادان داشت سقوط میکرد، نیروهای فعال بسیج رو خواستن که برن دفاع کنن که آبادان سقوط نکنه. ما اون موقع رفتیم واسه پادگان امام حسین، چون سن من هنوز 15 سالم تموم نشده بود قبولم نکردن، ما رو برگردوندن. ما بعد از که برگشتیم چند روز بعدش رفتم پایگاه مالک اشتر ثبت نام کردم با عضویت بسیج بریم پادگان امام حسین به صورت آموزش نظامی ببینیم بعد اعزام شیم. 19/2/60 ما اعزام شدیم به پادگان امام حسین علیه السلام برای دوره آموزشی دوره بسیج. من اون موقع سوم راهنمایی داشتم. یک ماه آموزش تو پادگان امام حسین بودیم، بعد از اون ور که یک ماه آموزشیمون به صورت فشرده انجام شد تموم شد، بعد چند روز مرخصی ما رو اعزام کردن به اهواز. توی یکی از مدارسی که تو اهواز تخلیه شده بود، از دانش آموز تخلیه شده بود، ما اونجا مستقر شدیم. یه سری آموزش های که لازم بود برای تو منطقه به ما اونجا آموزش میدادن.
تقریبا 16 سالتون بوده دیگه؟
تقریبا بله.
اون روزی که اومدین و گفتین که این ناممه و میخوام برم جبهه و میخوام برم بجنگم.
الحمدلله رب العالمین، ما یه خانواده بزرگ شده بودیم که پدرم کارمند راهم بود، مادرم هم خونه‌دار بود، ولی از اون خانومای جلسه‌ای بود که تو جلسه ما رو تقریبا بزرگ کرده بود و هیچ واکنشی نشون نداد که مثلا ناراحت باشه، خیلی هم استقبال کردن و من با تشویق پدر مادرم رفتم.
یعنی هیچ ممانعتی؟
هیچ گونه ممانعتی نکردن در جو رفتن. اون موقع به صورت کوله پشتی نمیشه، ولی ساک منم یادمه که مادرم واسه من آماده کرده بود. اولین سری که ما اعزام شدیم، گروه ها رو تقسیم می کردن. یه سری می رفتن آموزش های خونپاره می دیدن، یه سری آموزش های تخصصی تیربار می دیدن، یه سری آموزش های بی سیم و یا آرپیچی زن و اینا تقسیم می شدن. ما چون جستم اون موقع خیلی کوچیک بود، ما رو گفتن که تو همون تک تیرانداز قرار دادن، جز تک تیرانداز ما بودیم.
یعنی آموزش های تک تیراندازی و همه اینا رو
به صورت تقریبا تخصصی.
کنار شما کسی بود؟
نه دیگه، تک تیراندازا چیز خاصی نداشتش.
الان دیگه توی جبهه بودیم و اولین بارتون بود که بالاخره پاتون رسیده جبهه، تک تیراندازین، دوستای خودتون هستن، دور و برتونن. اصلا جبهه اون چیزی بود که فکر میکردید براتون تعریف کرده بودن یا نه؟
چون سال 60 مصادف شد با عزل بنی صدر، ما تو اهواز بودیم، مصادف شد با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و بعدش هم از ریاست جمهوری کنارش گذاشتن مجلس شورای اسلامی.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
اولین عملیاتی که اونجا عملیات انجام شد توی جبهه دارخوین به نام عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا، اولین عملیات بعد از عزل بنی صدر برگزار شد. بعد ما رو بردن به عنوان خط نگهداری که اون خط رو حفظ بکنیم، نزدیکای آبادان بود. اون چیزی که من فکر میکردم با اون سن و سال خودم و با اون چیزی که اونجا دیدیم خیلی تفاوت داشت. معنویتش جنگ نبود، دفاع بود، واقعا دفاع بود. چون برای بچه‌هایی که اونجا میومدن یا داوطلب بودن یا جنگ‌های نامنظم، بچه‌های جنگ‌های نامنظم بودن یا بچه‌های بسیج بودن، کسی که داوطلب میره به جبهه اون حالت دفاعی داره، چون میخواست دفاع بکنه از دینش و انقلابش و کشورش. لبیک گفته بود به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، میخواستن اون خطا اون معنویت ها رو حفظ بکنن. و الحمدلله رب العالمین به قول معروف جبهه دانشگاه شده بود، دانشگاه معنویت، دانشگاه خودسازی، دانشگاه از خودگذشتگی، دانشگاه ایثار. اینا خب تو جبهه به عینه ما میدیدیم، خیلی چیزایی که تو جبهه میشنیدیم تو شهرها، تو جبهه به عینه این چیزا رو میدیدیم. فردا صبحش رفتیم تو زمین صبحگاه، سه نفر بودیم که یکیش من بودم، دو تاش بچهای شهرستان بود که کم سن و سالترین بچهای اون دوره نه بودن، که فرمانده پادگان ما رو کشید از گروهان بیرون که شما سن سالاتون هنوز کمه، ما نمیتونیم شما رو بپذیریم. که من به اتفاق اون دو تا نوجوان دیگه که مال شهرستان بودن گریه میکردیم، که با گریه ما رو خلاصه نگه داشتون فرمانده اون پادگان، گریه میکردیم که میخواستن ما رو برگردونن، اصلا گریه میکردیم که چرا ما رو قبول نمیخواید بکنید. واسه همون خیلی سخت بود.
آخه ببین چیم مرشن از همم آوردم، میگن یه شو قلابیه، میگم چرا، میگه مورتون رو عکس نخورده، بعدم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم،
نمیتونیم
ازام کنیم بوده همین یه بارم رفتم، خب حالا یه بارم رفتم، حالا من
اولین کسی که کنارتون شهید شد رو یادتون میاد؟
والا اون دوره اول که ما رفتیم یه نفر بود به نام شهید حسین احمدی بود، بچه کرج بود، ولی من تو چند دوره اعزام داشتم. از بسیج مسجدمون که ما اعزام شدیم 13 نفر بودیم دیگه، با هم بودیم، هم سنگر شده بودیم. تو این نفرات یه نفر بود به نام علی قاسم بلند که تو همون عملیات فتح المبین تقریبا نزدیک ما بود که به شهادت رسید، یه تیر مستقیم دشمن زده بود به زیر چونش که از پشت سرش بیرون زده بود و به شهادت رسیده بود.
بریم امیدها
شهید علی قاسم بلند 23 آبان 1341 در تهران چشم به جهان گشود. فعالیت‌های فرهنگی رو از نوجوانی در محل آغاز کرد و در کنار اون درس هم می‌خوند. پیش از انقلاب در مبارزات و پس از انقلاب در میدان جهاد با منافقان و دشمن بعثی فعال بود. در کنار تحصیل کار و فعالیت‌های فرهنگی مختلفی انجام می‌داد. در صنعت هم انسانی مبتکر بود. مجاهدت‌هایش در جبهه سبب شد که شهید محمد جهان‌آرا در نامه‌ای از وی بابت مقاومت در خرمشهر تشکر کند و سرانجام در تاریخ 1 فروردین 1360 در جریان عملیات فتح المبین به شهادت رسید. در مورد خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار برادرشان این گونه می‌گویند: بسیار مهربان، خوش اخلاق و همواره خندان و شوخ طبع بود. احترام زیادی برای پدر و مادر قائل بود. و توجه به مستضعفان و محرومان یکی از برنامه‌های اصلی زندگیش بود. همیشه پولهایش را جمع می‌کرد و برای خانواده‌های نیازمند کالاهایی تهیه می‌کرد. شهید علی قاسم بلند.
یه پسر محصل مدرسه ابوریحان بود، یه پسر با روحیه. بعدش هم حالا فامیلیش هم به قد و قوارش هم میخورد. زیاد طول نکشید از عملیات تا به شهادت علی، زیاد طول نکشید. ولی خب اون چند وقتی هم که با هم بودیم، خب بچه های دیگه بودن، رضای قنبری بود، هادی قنبری بود، اینا بعد تو عملیات های بعدی به شهادت رسیدن. شب عملیات فتح المبین بود، روزخونی را انداخته بودن برای بچه ها، که همون آخرین روزخونی بود که علی قاسم بلندم حالا چه دعایی کرده چه ذکری گفته که به شهادت رسید. خودش میدونه خدای خودش که چه نیتی داشت و چه درخواستی کرده بود، خداوند به اجابت رسون. خوشا به سعادتش.
خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور. باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود. باز بویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت. رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریب چیها مست مست، خواب گردانی که خط را می شکست. خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز. خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است. خواب دیدم خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
صدایی که میشنوید متعلق به مناطق جنگی در سالهای جنگ تحمیلیه و گزارشی که تهیه شده از تخریبچی‌های دفاع مقدسه و از نوجوانترین تخریبچی دفاع مقدس.
شما برادر خودتو معرفی کن.
من مهداد عبداللهی عضو گروه تخریب ازامه از اسفان هستم.
البته اشتباه شد، این آقا فعلا مهندس هند و البته مهندس تخریب.
حالا که برادر نسید گفتن که ایشون مهندسه، بیان انواع اقسام مینا رو برای ما بگن و طریقه خونسا کردنشون که ببینیم چقدر مهندسه.
و انواع اقسامشون میگویم، طریقه خونسا کردنشون، همه شو هر یه دونه مینی که خونسا میکنیم، این ما نیستیم خونسا میکنیم، البته ما وسیله. این اون قدرت الهی است که این مینی که خیلی زیاد حساس شده ما میتونیم خونسا کنیم. البته انواع مین از ضد نفر و گوجه هست، واکسی ها دیگه، لغزنده ها، اجاقی، پدالی و از مجتمع نفرات که زیاده اینا. البته بخوایم اسمرین خیلی دون میشه، یه چند تاش اسمرین، والمر ها، کپسولی ها، سوسکی ها و ترکشی و از ضد تانکا یک نوع ضد خودرو ایتالیایی هست که الان سه نوع هست ضد خودروی ایتالیا و مینای ضد تانک TM46 و TM46 و مین جدید مکف.
و طریقه خونسا کردن اینا همش با هم دیگه فرق میکنه؟
تقریباً فرق.
خودتون کی و کجا جانباز شدی؟
من عملیات رمضان تا 5 تا مرحله بود. مرحله 4مش مصادف شد با شب عید فطر 3/4/61. من جانباز قطعه نخوا شدم.
چند وقت بعد از شهید علی قاسم بلند؟
تقریبا 4 ماه.
شب عملیات رمضان و حالا شما دارین آماده میشین که بریم برای عملیات.
علی اکبر حاجی پور فرمانده گردان ما بود که غروب که خواستیم از دژ مرزی ما مستقر شده بودیم، ولی خط مقدم تو خاک عراق بود. ما تو دژ مرزی که مستقر بودیم خواستیم بریم خط مقدم برای عملیات. قبلش عزاداری، سینه زنی و خدا رحمت کنه فرمانده اون حاجی پور یه صحبتای که در رابطه با عملیات لازم بود انجام بده صحبت ها رو کرد، که بعد از اونجا از دژ مرزی پیاده رفتیم به خط مقدم مستقر شدیم تا اینکه رمز عملیات گفته شد ما شروع به عملیات کردیم. و همینجوری که پیش روی میکردیم به سوی دشمن، اولین تقریبا خاکریزهای دشمن همه از زرهی میگفتن طرح مثلثی اسرائیلی میگفتن، فقط زرهی گذاشته بود برای به طرف ایران، فقط تانک گذاشته بود و نزدیکای اون تانک ها و یا مثلا تانک هاشون میمد جلو یا تانک هایی که مستقر بودن بچه ها میرفتن جلو. تقریبا اونجا یه دریاچه هم میگفتن دریاچه نمک یا دریاچه ماهی میگفتن، نزدیکای اونجا یه توپی زدن ما بین بچه ها که اون توپ به من اثری نگذاشت. ما یکی از بچه هایی که هم رزممون بود ولی چون تاریک بود چهرش رو یادم نیست زخمی شد، خیلی شدتش زیاد بود، من داشتم کمکش میکردم که این کوله پشتیشو از تنش در بیارم سباکش بکنم، فکر میکنم تا صبحم نشد شهادت رسید سباکش بکنم، یه توپ دیگه زدم وسط بچه ها که من یادمه که فقط دور خودم پیچیدم دیگه از همون پام دراز شد، دیگه از همون وقت پام دیگه تکون نخورد، دیگه اونجا تو منطقه افتاده بودیم تا تقریبا 12 ظهر فرداش که از این زره پوشای نفربر اومدن ما رو بردن عقب. فقط شهیدا رو میدیدیم دور و برامون بود، یه چند تا بودیم که خیلی شدت زخمی بودن همون زیاد شده بود و چند تا شهید دور و برامون بود، ولی نمیتونستم بلندشم ببینم اینا رو کیا هستن، چیزی مشخصی نمیتونیم از هم پیدا ببینیم.
تقریبا چند ساعت بود که همون جوری افتاده بودید؟
من تقریبا ساعت 3، بین 3 تا 4 نیمه شب ترکش خوردم تا تقریبا 12-1 بعد از ظهر فرداش تو منطقه من.
عملیات فتح المبین در فروردین 1361 با تلفات بالای انسانی پس از 7 روز نبرد سنگین و با پیروزی قاطع نیروی ایرانی و عقب نشینی ارتش عراق از سرزمین‌های اشغالی به پایان رسید. در این عملیات که از 2 فروردین 1361 تا 10 فروردین 1361 ادامه داشت، در مکان استان خوزستان جنوب غرب ایران اتفاق افتاد. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 2 فروردین 1361 در جبهه جنوبی در منطقه غرب شهرهای شوش و دهلوران با وسعت حدود 2500 کیلومتر مربع در استان خوزستان انجام شد. عملیات فتح المبین باعث آزادسازی 2400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی شامل ده‌ها بخش‌ها و روستاها و چندین جاده ارتباطی مهم در استان خوزستان شد. همچنین شهرهای شوش، دهلوران و اندیمشک و پایگاه هوایی دزفول نیز از دید و تیر مؤثر ارتش عراق خارج شد.
دکتری که من عمل کرده بود به من نمیگفت که تو قطع نخا شدی و هیچ کاری دیگه نمیشد کرد. تو چند مرحله ما به مطبش مراجعه میکردیم، یه روز بعد از 2-3 ماه بهش گفتم آقای دکتر وضعیت منو به من بگو. گفت رویه شو داری؟ گفتم بله. گفت شما قطع نخا شدی، معلوم هم نیست خوب بشی مگر یه معجزه پیش بیاد. گفتم خب تو این مشکلی نیستش، حسن از اول میگفتی. گفت من فکر میکردم روحیت ضعیف باشه نتونی تحمل کنی. گفتم آقای تو من یه راهی انتخاب کردم، دوست داشتم رفتم، پشیمونم نیستم. گفت شما قطع نخا هستی، بعد بری تو آسایشگاه مستقر بشی، فیزیوتراپی واسات انجام بدن که پاهات ضعیف‌تر نشه، خوش نشه. ولی معلوم نیست دیگه بتونی رو پات وایسی. باید با این شرایطی که داری خوب بگیری. گفتم خب پس دیگه با شما کاری ندارم. گفت نه ما هیچ کاری نمیتونیم واسه شما انجام بدیم. یه نامه نوشت واسه بنیاد که مثلا ما رو تو آسایشگاه مستقر کنه. تقریبا 20 روزی من تو آسایشگاه مستقر بودم. مادرم اومد ملاقات من تو آسایشگاه. خب من میخوام خودم ازت نگهداری کنم. رب مسئول آسایشگاه گفتش که من میخوام بچه‌مو ببرم خونه خودم، خودم نگرش دارم، خودم پرستش کنم. گفت ما مسئولیت رو نمیپذیریم. گفت هر چی قرار شد امضا کنه خودم امضا میکنم، من میخوام ببرم خونه خودم، خودم نگهداری کنم. تقریبا 20 روز من کلا آسایشگاه بودم. بعد از 20 روز مادرم آورد تو خونه منو، خودش پرستاری میکرد، خودش همه کارهایی که من لازم داشتم انجام بدم مادرم برام انجام میداد. و اون برادرم که هنوز به شهادت نرسیده بود میومد مثلا پای من ماساژ میداد، فیزیوتراپی میداد، ورزشم میداد، تا موقعی که خودش بود اونم انجام میداد. بعدش دیگه یعنی کارهای من دست مادرم هم بود. گفت من خودم میخوام پرستارش بکنم. اگر ما واقعا پشتیبان ولایت فقیه باشیم و پشتیبان این رهبر عزیزمون باشیم و از صحبتهایی که ایشون انجام میده گوش بکنیم و انجام بدیم صحبتهای ایشونو، به هدف که واقعا اسلام واسمون قرار داده که پیروزی بر مستضعفین هست، به اون هدف میرسیم. منتها خب این راه چاله چوله داره، سختی داره، آدم میخواد یه قله کوه بره کلی پستی بلندی داره، سد جلوش قرار میگیره. ولی با این سدی که قرار میگیره میتونیم با صحبتهایی که آقا انجام میده راهمون رو پیدا کنیم. بله سختی زیاد داریم.
شما توی 16 سالگی بهتون اعتماد شد و اجازه دادن که توی جبهه ها باشید. الان توی این زمانی که ما داریم اینقدر به نوجوانها و جوانها اعتماد نمیشه، چرا؟ دلیلش چیه؟
یک سرش برمیگرده به دولت مردان که اعتماد نمی کنن. اگر اعتماد کنن واقعا جوانای ما استعدادشو دارن، درخششو دارن و تواناییش هم دارن، میتونن به راه های بزرگترم دست پیدا کنن. منتها اون اعتمادیه که مسئولین داشته باشن به جوانامون انجام بدن. بعضی از مسئولین ما فکر میکنن این میز فقط مال خودشونه، این قدرت فقط مال خودشونه، باید فقط با اینا برسه.
سلام به همه شما شنونده های محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران. خدمت رو عرض کنم در این لحظه در خیابان حافظ مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید طالقانی تا خیابان غزالی ترافیک سنگینی مشاهده میشه. در مسیر شرق به غرب خیابان انقلاب از خیابان شهید مفتح تا میدان انقلاب هم شاهد حجم ترافیک بالایی هستیم.